أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از رسول اکرم سوال شد ان عمل لا یحال بینه و بین الجنه، چه کاریه که آدم اونو انجام بده دیگه بهش رفتنش تضمین شده است. وقتی شخص از حضرت اینو سوال کرد چه کار انجام بدم که اون کار با بهشت دیگه حائلی بینش نیست، اون کاری که آدم انجام داد بهشت براش تضمین میشه، حضرت فرمودن سه کار: لا تغضب، غضب نکن، ولا تسأل الناس شیئا، از مردم چیزی نخواه. که داره که بعضی از اصحاب پیغمبر اگه شلاق هم دستشون بود در حالی که سواره بودن، به کسی که پیاده بود و رو زمین بود نمیگفتن اونو بده به من، خودش پیاده میشد برمیداشت. این دیگه تو خانواده هم میاده، آدم تو سر سفره نشسته نمک پاش اون طرف سفره است، میشه بگی بده به من، میشه بلند شی برداری. لا تسأل الناس شیئا، هیچی از کسی نخواه. ورد للناس ما ترضا لنفسک، هرچی برای مردم میپسندی برای خودت هم بپسند. اگه این سه کار رو کسی بکنه، بله بین او و بهش دیگه حائلی نخواهد. عرض کردیم که تشکیکی که مرحوم آخوند قائل هستند، ولو همون وحدت در عین کثرته، اما نه اونطوری که ما عرض می‌کردیم و پهلویون می‌گفتن و از کلمات علامه طباطبایی در بدایه و نهایه استفاده میشه، که حقیقت وجود واحد است و افرادش کثیر. نه، آخوند می‌فرمایند وجود یک واحد شخصی است، ولی در این حال همه کسرات به همین وجود واحد شخصی موجودند، برای اینکه کسرات چیزی نیستند جز اسماء او، یا بعضی وقتا تعبیر کردن تجلیات او. حالا امروز عرض میکنیم که هم آخوند و هم صوفیه اتفاق بر این دارند که نکته نمیدونم چندم میشه، چند تا تنبیه گفتیم بر اموری لازمه قبل از استدلال ها. پیش از این که برسیم دلیل های حرف آخوند رو نقل کنیم، گفتیم نکاتی رو لازمه توجه بشه. چند تا گفته بودیم؟ خب سومی، چهارمی این است که الاخوند و صوفیت القائلون بالوحدت المحضه، هم آخوند هم صوفیه‌ای که قائلند به وحدت محض، اینها اتفاق دارن در این که ماسوا تجلیات ذات حقند. متفقون علی ان ماسوا تعالی تجلیات و وجهی و شؤون و ذاتهی. تا اینجاش هر دو میگن، منتها صوفیه میگن اینا وجود ندارن، تجلیات وجود ندارن، وجود منحصر است در حق متعال. لذا قائلن به وحدت محضه، کثرت قائل نیستن. الا ان الاخوند یراها موجوده. آخوند میگه این شئون وجود دارن، لذا میشه کثرت. اگر موجود نداند خب میشه همون قول به وحدت محضه که خودش فرمود قوم موحدان سه دستند، قائلین به کثرت محض که همین عوامن، مشایین هم معروفن به این که همینو میگن، درستن معروفن همینطوره، واقعا اونا همینو میگن. وحدت محض اونی که عرفا صوفیه میگن و قول حکماء راسخ که قائلن به وحدت در عین کثرت که قول خود آخونده. خب پس ولو آخوند میگه موجودات ما سوای حق تجلیات و شؤون ذات او هستن، اما آخوند یراها موجودتن به خلاف صوفیه. صوفیه، اون صوفیهی که گفتیم القائلون بالوحدت المحضه، اونا اینطوری نیستن، اونا موجود نمیدونن. بله اکابر صوفیه و نفس الاخون منهم، نه اون صوفیه مقید، صوفیت المقیده به هذا الغیب، القائلون بالوحدت المحضه. و حقیقت هم اینه که مثل ابن عربی اینها همین حرف آخوند رو میزنن و نه اون حرف صوفیه رو. فراج یکی اسفار جلد یک صفحه 54، اسفار جلد یک صفحه 54 55 اونجا فرموده ان العاقل اللبیب به قوت الحدث یفهم من کلامه ما نحن به صدد اقامت البرهان علیه نهینه. که اون چیه؟ اونی که ما به صدد اقامه برهان ورش هستیم، من انه جمیع الوجودات الامکانیه. یعنی تعبیر میکنه همه وجودهای امکانی و لانیات الارتباطیت التعلقیه اعتبارات و شؤون للوجود الواجبی و اشعت و دلال للنور القیومی لاستقلال لها بحسب الهویه. استقلال وجودی نداره، نه وجود نداره. ولا يمكن ملاحظتها ذواتا منفصله و انيات مستقله. چرا؟ لان تابعیت و تعلق بالغیر و الفقر و الحاجت عین حقائقها لا ان لها حقائق الهیالها عرض لها التعلق بالغیر و الفقر و الحاجت الی بل هي في ذواتها محض الفاقه و التعلق. گفتیم این در حقیقت دلیل ایشون هم هست، بعدن که میخواد مدعا رو اثبات کنه از همین راه اثبات میکنه، از راه این که معلول عین تعلق و ربطه اثبات میکنه که وجودات همه موجودن به وجوده هم. فلا حقائق لها الا کونها توابع الحقیقت واحده فالحقیقت واحدتون ولیس غیرها الا شعونها و فنونها و حیثیاتها و اطوارها و لمعات نورها و زلال زوها. بعد البته بلا فاصله گفته کل ما فی الکون وهمن و خیال. وقت این معناش اینه، یعنی کل ما فی الکون فی حد نفسهی وهمن و خیال. وهم یعنی همین، اگه وهم و خیال یعنی موجوده، هیچ. ما میگیم وهم و خیال یعنی معدوم، شما فکر میکنی موجود. وهم یعنی هم. باز در جلد یک صفحه 83 و صفحه 83 همونجا که فرموده بود و من مایج و ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و موازعتنا فی مراتب البحث و تعلیم علا تعددها و تکثرها لا ینافی ما نحن به صددهی من زیغ بله من اثبات وحدت الوجود و الموجود ذاتن و حبیب. این با اون منافات نداره. چرا؟ برای اینکه ما در عین اینکه وحدت قائلیم کثرت هم قبول داریم. گفتیم حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته و میفرمند این منافات نداره، برای اینکه دو مرحله ای از فهمه، یه مرحله متوسط که کثرت را میپذیره، یه مرحله ادق یا به تعبیر ایشون اولی رو میفرمند دقیق و دومی ادق که دیگه کثرت محو میشه. این یه تفسیر از این حرف. یه تفسیر هم اینست که ما عرض میکنیم که نه، اینا با هم منافات نداره. چرا؟ برای اینکه ما که قائل به کثرتیم وحدت را هم قائلیم و وحدت را در عین کثرت قائلیم، لا ینافی از این جهت. کما هو مذهب الاولیاء والعرفا. اینجا دیگه تعبیر نمیکنه به صوفیه، گاهی البته تعبیر کرده اکابر الصوفیه همطوری که آجا فرمودن، اما کما هو مذهب الاولیاء والعرفا من عظماء اهل الكشف واليقين و سنقيم البرهان القطعي على ان الوجودات و ان تكسرت و تمايزت. پس یعنی ما تصریحا داریم میگیم وجودات چی هن؟ متکثرن. گفتیم اگه اینو نگه که تشکیک درست نمیشه. ولو تکثرت و تمایزت الا انها من مراتب تعینات الحق الاول و ظهورات نوری و شؤونات ذاته. پس بنابراین شؤون هر دو میگن، هم صوفیه میگن ما سوا شؤونن، هم ایشون صوفیه قائل به وحدت محض، ولی ایشون که میفرمند شؤونن، شؤونی میگن که اونها رو وجودات میدونه، موجود میدونه، اما اونا میگن نه. باز در جلد یک صفحه 141 و صفحه 141 جواز ان یکون احد و معروضات مفهوم الوجود الانتزاعی وجودن قیومن بذات. یکی از معروضات اون مفهوم وجود یه وجود قائم بذاته. بکونهی حقیقتا مخالفتا لسائر المعروضات. چرا قیوم به ذاته؟ برای اینکه حقیقتش با بقیه فرق داره. بقیه چی هست؟ من الوجودات الخاصت زوات زو الماهیات. اون غیر عبارتا سائر معروضات همون وجودات خاصه ای هستن که دارای ماهیت هستن. خصوصا علا قاعدتنا، یعنی وجود قیوم با وجودهای خاصه فرق داره حقیقتش، خصوصا علا قاعدتنا من چی؟ من کونهی اصل الحقیقت الوجودیه. از اینکه اون وجود قیوم اصل وجوده و غیره من الوجودات تجلیات و وجهی و جماله. بقیه وجودها، نه بقیه اوهام، بقیه‌ای که از وجودات هستن اونا تجلیاتن. بله البته نعم قد مر ان الاخون یسر به انما سواه اذا لوهزت فی حد انفسها او بما انها سوى الله معدومات. بعد میگه اگه این اشیاء ما غیر حق رو فی حد نفسه لحاظ کنی، خب هیچ چی نیست، چون چیزی که این فقر نفسیت نمیتونه داشته باشه، باید در وجود دیگری موجود باشه. یا اگر به عنوان سوالحق، خب سوالحقی چی وجود ندار، لذا منم با بقیه صوفیه میگیم که غیر حق وجود نداره، اما اونها میگن غیر وجود نداره به خاطر اینکه ولو در واجب هم نیستن. اما من که میگم غیر وجود نداره یعنی غیر به ما هو غیر به ما هو غیر واجب هیچی نمیمونه. اگه بنا باشه همه موجود باشن به وجود واجب، پس بنابراین غیر واجب میشه هیچ. این همونه که در جلد دو فرموده، فراج جلد دو اصلا صفحه 359 عنوان فصلینه 359 فتنسیس علا عدمیت الممکنات، اما بلا فاصله داره به حسب اعیان ماهیاتها، یعنی اگه این ماهیتش رو فی حد نفسها خودش رو نگاه بکنی، البته معدومن که انک قد آمنت من تضاعیف ما قرأ سمعک منا به توحید الله سبحانه توحیدا خاصیا و از انت به ان الوجود حقیقت واحدتون هی عین الحق و لیس للماهیات والاعیان الامکانیه وجود حقیقی. خب پس یعنی چی؟ یعنی به ماهیه وجود حقیقی نداره. چرا؟ چون بلافاصله داره انما موجودیتها بن سباقها به نور الوجود، چون رنگ وجود حق را دارد، چون تجلی اوست موجوده، اما خودش فی حد نفسه البته موجود نیست. لذاست که خود ایشون تصریح فرمودن این رو، که به نظر ما این خیلی تعبیر دقیقیه. نکته پنجم، فی الحقیقت عند الاخوند الوجود واحد و الموجودات متکثره. ولو تعبیر میکنه به این که وجود واحد است و کثیر، اما حقیقتش اینه که همونطوری که خودش الان تصریحش و عبارتشون میخونیم، وجود واحده، اما اونایی که به این وجود موجودن چیه؟ کثیر. که گفتیم اساس این حرف رو یک مطلبی تشکیل میده که مثل علامه طباطبایی صراحتاً اون رو نفی میکنه. و در کلمات شیخ هم من یه وقت یادم میاد دیدم، ولی بعداً هرچی گشتم پیدا نکردم، فکر میکردم در مباحثات شیخ هم هست، که چی؟ که یک امر خارجی نمیتونه مصداق بیش از یک معنا و منتزعان انه بیش از یک مفهوم باشه. اگه شما مفهومتون واحده، مصداقتون هم واحده. این حرفیست که شیخ میگه، ابن سینا میگه، ببخشید مرحوم علامه هم تصریح میکنه، هم در این مهرتابان از ایشون نقل میکنه و هم در حاشیه کفایهشون که دیگه اونجا نقل نیست، به قلم خود ایشون هست، صراحتاً اومده. بلکه اگر دقت کنید در اول بحث اصالت وجود، اونجایی که میخواد بفرمایند که وجود اصیله، تعبیر ایشون در نهایه اینه و از لیس للموجودات الا حقیقت واحده، پس بنابراین یک چیز باید تو خارج باشه، یا وجود یا ماهیت. چرا؟ چون دوتا مفهوم نمیتونه یه مصداق حقیقی داشته باشه، یکیش باید مصداق عینی داشته باشه، یکیش باید امر چی باشه؟ اعتباری. لذا رفته سراغ اون تفسیر از اصالت وجود که گفتیم آخوند اینو قائل نیست. چرا؟ چون مبنای آخوند چیز دیگه است. مبنای آخوند اینه که می تواند حقایق مختلف به وجود واحد موجود بشه و می شود مفاهیم کثیر مصداق واحد داشته باشه. چون این مبنا رو قائله، خیلی راحت میگه آقا وجود حقیقت واحده، ولی در عین اینکه این وجود حقیقت واحد هست، موجود به این وجود یک چیز نیست، امور کثیره هست. مرحوم علامه در بحث صفات باری چه کار میکنه؟ خب صفات باری رو همه فلاسفه میگن عین ذاته. اینو انشالله همین الان عبارتی که میاریم میخونیم ببینید که علامه اونجا، حالا شاید هم نیورده باشه، در همین مهرتابان از ایشون وقتی نقل میکنه در صدده که اول بگه خب صفات فعل که خارج از ذاته که هیچ، صفات ذات هم که به سه تا برمیگرده، بعدم میگه این صفات در مرتبه ذات نیستن، در مرتبه هویت مطلقه نه اسمی است و نه رسمی. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که وحدت محض حاکمه اونجا معانی مختلف وجود نداره. اونجا باز باید یه جوری بگن که همونطور که خودشون در تعلیقه اسفار در بحث اتحاد عاقل و معقول گفتن، گفتن مرتبه شی عین شی نیست، برخلاف آخوند. گفتیم فرقی دارن ایشون در مسئله مرتبه با آخوند. آخوند وقتی میگه یه چیزی مرتبه ایست از یه چیز دیگه، میگه موجود است به عین وجود او. لذا در بحث اتحاد عاقل و معقول میگه علم عین عالمه، اما ایشون اونجا تعلیقه داره میفرماید عینیت معنا نداره، بلکه علم مرتبه ای از وجود عالمه. یعنی چی؟ یعنی عین نیست، عینیت رو نفی میکنه، مرتبه رو تثبیت میکنه. خب دیگه، خب این دیگه واقعا اشکال خیلی اساسیه که یعنی در حقیقت یه نوع تفکر اشعری میشه، منتها خیلی پیشرفته تر، که بعضی همین مفسرین ابن عربی حرفشون همینه، که ابن عربی هم همینه میگه. بله؟ حالا مخلوق نمیگن، ولی میگن در یه مرتبه پایین تریه، چون اونا مقام خلق نیست، خلق از اعیان ثابته شروع میشه، اعیان ثابته خلق علمی دارن و بعدم که خلق خارجی، که وجودات خارجی که بعد از اعیان ثابت است. اینا رو دیگه نکشید ما رو اونجا. خب همین حرف عرفاست که قابل فهم نیست. فالحقیقت اندل آخوند الوجود و واحدون والموجودات و متکستره. فراج یه رساله ای داره مرحوم آخوند، رسالتون فی سریان الوجود، رسالتون فی سریان الوجود، که در مجموع رسائل فلسفی همین چاپ بنیاد صدرا جلد یک صفحه 167 این عبارتش اومده، جلد یک صفحه 167. ثم اعلم ان الحق الحقیقه به تصدیق ان الممکنات ما انها موجودتون بالارتباط الخاص الذی بینها و بین الوجود الحقیقی الواحد الا ما بینا فهی موجوداتون متعددتون متکثرتون فی الخارج و لها کثرتون حقیقیتون عینیه فالوجود واحد والموجود متعدد متکثر کما یحکم به العقل و النقل. یعنی چه؟ یعنی قبلا گفتیم کثرت، اگه کسی بخواد این کار کنه، هم پا رو عقلش گذاشته هم پا رو نقل گذاشته، مخالفت هم با عقل شده هم با نص. قبلا تعبیر نص میکردن، اینجا تعبیر نقل کرد. فالوجود واحد والموجود متعدد متکثر کما یحکم به العقل و النقل لا انها امور اعتباریت انتزائیه کما هو ظاهر و کلام صوفیه من ان الکسرت فی الممکنات اعتباریت محضه و انتزائیت صرفه و انها لیست موجودات عینیه بل هی اعتباریت فالموجود و کل وجود واحد حقیقتا. اونا میگن هم موجود واحده هم وجود، ولی من میگم وجود واحده ولی موجود چیه؟ متکثر. خب حالا این میشه حرف دوانی؟ نه آقا، حرف دوانی با حرف ایشون خیلی فرق داره. حرف دوانی این بود که وجود واحده و موجود نه به معنای چیزی که متصف است به وجود،
بلکه موجود به معنای چیزی که منتسب است به وجود و متصف به وجود نیست کثیر است. چرا؟ چون میگفت این موجودون صیغه نسبته، مثل تامر و لابن میمونه. اما آخوند اینطوری نمیگه، آخوند میگه وجود واحده و موجود متکثره، اما این موجودون به هم معنای وصفی خودشه نه صیغه نسبته. یعنی واقعا موجودات متکثرند، همونطور که عقل میگه و نقل میگه. چرا؟ برای اینکه بعدش گفته فإن نفی الممکنات رأساً والحکم بکون اعتباریتا محضتا مخالف للنص، بل وجود الممکنات و کثرتها بدیهی و اولی لا یقبل التشکیک اصلا و تجویز و خلاف مثل هذا الامر البدیهی الاولی الواضح الجلی یستلزم رفع احکام العقل مطلقا و هو کما ترا یؤدی الی الصفر. پس بنابراین این بیان معقول میکنه حرف آخوندو. یعنی چه؟ یعنی آقا بگید وجود واحده ولی موجودات به این وجود چیه؟ کثیره. خیلی حرف معقولیه. چطور؟ همونطوری که وجود حق واحده و موجودات به اون وجود هم ذات حقه، هم علم حقه، هم قدرت حقه، هم حیات حقه، هم اختیار حقه، هم جمال حقه، هم همه صفات ذاتیه یه حق به چی موجودن؟ به وجود او موجودن و عین او هستن. یه اونجا گفتیم قبلن هم که از آخوند نقل کردیم عباراتی رو که تصریح میکنه که با ما سوا اسماء حقن و نعوت ذاتیه حقن. خب این حرف معقول میشه، برخلاف اینکه از اول بگی آقا واحد شخصش در عین اینکه کثیر از اشخاصش، در عین اینکه وجود واحده در عین حال همون وجود کثیره، که همین حرف ظاهر اولیه همینه دیگه. تشکیل میگیم وجود واحد است در عین کثرت، ولی اونی که حقیقت حرف آخونده اینه وجود واحد است در عین اینکه موجودات به این وجود متکثرن، همونطور که خودش اینجا داره تصریح میکنه. خب اون وقت اگه اینطوری گفتیم منتقل میشیم به مسئله بعد که آیا وجود افراد داره یا نه. مسئله ششم اینه که لیس للوجود افراد علی ما ذهب الیه الاخوند من التشکیک. و این کان یبدو من بعض کلمات ان له افراد. تو کلماتش البته داره افراد وجود، ولی همون جا که داره افراد وجود همون جا بلا فاصله مراتب هم میاره. کما فی الاسفار جلد یک صفحه 140، اسفار جلد یک صفحه 140، اونجا چی فرموده؟ فرموده افراد و مفهوم الوجود، افراد این مفهوم. چرا تعبیر به مفهوم میکنه؟ چون ایشون کلیت رو صفت مفهوم میدونه، برخلاف شیخ که کلیت و صفت محکی مفهوم میدونه. میگه اون معنایی که مفهوم ازش حکایت میکنه اون کلیه. دلیل شیخ هم، یعنی ما برای شیخ اینطور تبیین میکنیم، میگه وقتی شما میگید زید انسانه، امر انسانه، اونی که حمل میشه بر زید چیه؟ معناست. یعنی اون چیزیست که مفهوم داره ازش حکایت میکنه. یعنی زید جسم نامی حساس متحرک بالاراده است که بر همین اساس هم شما میگید کلیه طبیعی در خارج موجوده. یعنی میگید اونی که معروض کلیته یک معناست که به عین وجود فرد موجوده، برای اینکه زید انسانون، امرم انسانون، اون تا با تشخص. ولی آخوند چون صفت کلیت را صفت مفهوم ذهنی میدونه، همونطوری که علامه طباطبایی هم همینطوره، میگه افراد و مفهوم الوجود لیست حقایق متخالفه، بل الوجود حقیقتون واحده، ولیس اشتراکها بین الوجودات، اشتراک اون حقیقت واحد بین وجودات کشترات که طبیعت الکلیه بین افرادها نیست. چرا عرض الکلیت و جزئیه من عوارض الماهیات الامکانیه، که اگه ماهیات امکانی تو ذهن باشن میشن کلی، اگه تو خارج باشن میشن جزئی. داریم طبقه تفسیر ایشون معنا میکنیم و ایشون اینطوری میفرمند. اما بل وجود و کمامر، در حالی که وجود همونطوری که گذشت، لا یکون کلیان ولا جزئیا و انما له تعین به نفس هویته العینیه ولا یحتاج الى تعین آخر کما لا یحتاج فی موجودیته الى وجود آخر لان وجوده ذاته و سنبین فی مبحث التشکیک ان تفاوت بین مراتب حقیقت واحده. همین آقایی که همین الان میگفت افراد، حالا میگه چی؟ مراتب. خب حالا ما مراتب رو که میفهمیدیم، مراتب گفتیم تو کلمات آخون به روشنی مرادف یا اقلن مساوق با چیه؟ با شؤونه، مساوق با تجلیات. حالا ولو این که پس تعبیر به افراد کرده، اما بعدش بلا فاصله تعبیر کرده به مراتب. پس و این کانه یبدو من بعض کلماتهی ان له افرادن کما فی الاصل، ولیکن فی تلک الکلمات ما او فی سائر کلماته ما یظهر منه ان مراده من الافراد هو المراتب. اونجا که تعبیر به افراد کرده، مقصودش همون مراتبه. خب حالا چرا باید بگیم افراد نداره؟ ما گفتیم لیس للوجود افراد و سر فی انه لیس للوجود افراد علا رأیه، طبق رأی او افراد نیست. چرا؟ لأن الفرد، فرد و شی هو شی مع تشخص خاص، فرد هر چیزی همون چیزه اما با تشخص. گفتیم فرق است بین فرد و مصداق. مصداق هر چیز چیزیست که اون برایش صدق میکنه، یعنی برایش حمل میشود. میتونه اون مصداق کلی باشه، نظر این که میگید حیوان مصداقیست از جسم، الحیوان و جسمان. مفاد حمل شایه چیه؟ مفاد حمل شایه فرمودن این است که موضوع مصداق محمول. پس الحیوان ان جسمان، حیوان مصداق جسمه، الانسان حیوانون، انسان مصداق حیوانه، الفقیه انسانون، فقیه مصداق چیه؟ انسانه. ولی همین هم کلی هم. زیدان انسانون، زیدم مصداق انسانه، ولی این یکی با اون مصداقای دیگه فرق داره. اونا کلی بودن، این یکی فرده. فرد عبارت است از مصداق متشخص. لذا میگیم فرد هر چیز عبارت است از اون چیز به قید تشخص. لذا گفتن که اگر معنای مقید شد به تشخص، به طوری که تقیید و قید داخل در معنا شد، اون وقت میشه چی؟ فرد. فرد و شی هو شی مع تشخص خاص و لذا قالو الفرد هو المعنى المقيد بالتشخص بحيث يكون التقييد والغيد داخلين في حقيقة الفرد. خب اگه فرد عبارت هست از شی با تشخص خاص و تشخص و لیس الا بالوجود، تشخص هم که عاملش چیه؟ وجوده و مسابقه است تشخص با وجود. خب اگه اینطوره فاذا لم یکن هناک وجودات لم یکن هناک افراد. اگر شما وجودات ندارید، چرا؟ برای اینکه تصریح میکنید به اینکه وجود واحد چیه؟ شخصیه. پس قائلید به یه تشخص. اگه قائلید به یه تشخص، پس دیگه قائل به افراد نمیتونید بشید. نمیتونید بگید وجود افراد داره، باید بگید وجود یه فرد داره و اون یه فرد هم همون واجبی است که در عین اینکه وجود خودش هست، وجود ماسوا هم هست. وقد عرفت سابقا ان ماسواه عنده اسماء و نعوت لذاته تعالی. قبلا یکی از این تنبیهات همین بود که از نظر مرحوم آخون ماسوا هست همه اسماء و نعوت ذاتیه حق. خب اگه اینطوره ما شکی نداریم، فکما ان صفاته تعالی موجودتون به ضرورت الازلیه. میگن آقا جهت ضرورت ازلی در موجودات فقط در واجب و صفاتش جاریه، یعنی همطوری که وجود واجب موجود است به ضرورت الازلیه، اون وجود عالم هم هست به ضرورت الازلیه. پس علمش هم ضرورت داره به ضرورت ازلی، قدرتش هم ضرورت داره به ضرورت ازلی و همینطور بقیه صفات. فکما ان صفات تعالی موجودتون به ضرورت الازلیه و تعددها لا یوجب تعدد الواجب. اونجا نمیگه که کسی که آقا حالا که به وجود واجب هم ذات واجب موجود شده که خودش واجبه، هم علمش موجود شده که اونم چیه؟ واجبه، هم قدرتش موجود شده که اونم واجبه، هم همه بقیه صفات ذاتیش موجود شده که هر کدومشون واجبن، اما هیچ که نمیگه اینجا تعدد چی شد؟ واجب. یعنی یه واجب داریم. همونطوری که تعدد واجب پیدا نمیشه، چرا؟ برای اینکه لأن صفاته تعالی شؤونه و لیست موجودتن به وجودات مغایرتن لوجوده. خب کذالک ما سواه تعالی موجودتن حقیقتا و تا
تعددها لا یوجب تعدد الوجود. چرا؟ لأنها شؤونه تعالی، ببخشید، بله، لأنها شؤونه تعالی بما انها اسماؤه و نعوته ذاتیه.
لذا اینجا میبینیم که مثل حکیم سبزواری خیلی صریح میاد میگه که بنابر نظر آخوند یه افراد وجود معنا نداره. اگر تعبیر به افراد میشه، مراد همون مراتب فراج
تعلیق تل حکیم سبزواری علل اسفار جلد 6 چاپ
بنیاد حکمت صدرا میشه صفحه 457 458
457 458.
اونجا چی فرموده؟ فرموده که هذا جوابون، حالا عبارت آخوند یادم نیست، ایشون میگه این مطلبی که آخوند اینجا داره جوابون، اما عسى ان یقول احد کانه اذا کان کل مرتبه حقیقت الوجود مخالفه لمرتبه اخرى منها به نفس ذات البسیطه ولا جهت اشتراکن فی حال الله یلزم ترکیب فعین الوحدت و توحید. شما که میگید هر مرتبه ای با مرتبه دیگه مخالفه، خب این که بله، هر مرتبه حقیقتش با اون فرق میکنه، خب این چطور وحدت و توحید چی شد؟ و تحقیق و فی الجواب، خود ایشون فرموده که ان الکثرت من حیث الشدت و الضعف و التقدم و التأخر و غیره ما فی اصل حقیقت الوجودیه لا تنافی الوحدت الحق بل تؤکدها، بلکه این کثرت مؤکد وحدته. چرا؟ چون وحدت یک وحدت لایتناهایی است، وحدت حقی است که جا برای غیر نمیذاره. فإنها كاشفة عن الأشملية والأوسعية وفقد السلب بما هو سلب الوجود الذي هو مناط التركيب. بعد میفرمایند که حالا خیلی عبارت داره کار نداره، میگه و ما قد يعبر بالافراد يراد به المراتب و درجات. اگر تعبیر به افراد میکنیم، افراد وجود، در حقیقت مراد همین مراتب و درجاته که در تعلیقه شواهد الربوبیه هم و
تعلیقه الحکیم سبزواری علی شواهد الربوبیه،
اونجا هم صفحه 394 395 همون چاپ مشهد که بعدم افتاد شده از روش 394 395، چون بنیاد حکمت صدرا تعلیقه نداره، اون فقط متن. عبارت ایشون اونجا اینه: الوجود متشخصون به ذاته متطورون به اطواره فلیس للوجود افرادون و اشخاص و انما له المراتب و درجات. جناب علامه تهرانی در مهر تابان صفحه 229،
مهر تابان صفحه 229،
اونجا از علامه نقل میکنه این رو که البته در وجود نمیتوان گفت که دارای اشخاص مختلف است، تعدد اشخاص در وجود و وجود هر شخص از اشخاص وجود در هویت مطلقه وجود قابل قبول نیست، و اگر قبول قول به تشکیک وجود لازمه اش قبول اشخاص متعدد برای وجود است، این قابل قبول نیست. یعنی بنابر تشکیک و بنابر تفسیر مرحوم آخوند دیگه افراد نیست، در حالی که طبق تفسیر ما خیلی روشن بود که تشکیکی که ما معتقدیم باید افراد داشته باشه. چرا؟ چون ما میگیم کثرت یعنی کثرت افراد و وحدت یعنی وحدت و حقیقت الوجود. یعنی چه؟ یعنی همه این افراد وجودن آقا، هیچ کدوم عدم نیستن. خب حالا همین دنبال همین مشکلات مطرح کردن و خواستن جواب بدن، همونی که اشاره کردم که میان چه کار میکنن؟ در یه مرتبه نهایت بساطت و قائل میشن که در اونجا تصریح میکنن به این که لا اسم و لا رسم. در یه مرتبه پایین تر البته اسم و رسم به صورت مندمج هست که میشه مقام احدیت. در یه مرتبه پایین تر به صورت تفصیلی هست که میشه مقام واحدیت. در یه مرتبه پایین تر ماهیات هستن به وجودهای ذهنی که میشن اعیان ثابته. در یه مرتبه پایین تر هم اشیا هستن به وجودات عینی که میشن همین حقایق خارجیه. بله من که نمیفهمم. السلام علیکم و رحمت الله.